رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، به برنامه امروز ما خوش اومدید. در برنامه امروز من همین خاکی همراه امان کفا از رهبری حزب حکمتیز خط رسمی گفتگوی خواهیم داشت حول کشمکش ایران و آمریکا و چه باید کرد. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. کشمکش ایران و آمریکا هر روز بیشتر و بیشتر میشه. با سرنگون کردن پهباد آمریکایی تا توقیف نفتکش ایران و خروج ایران از برجام، تپش این کشمکش سریعتر و تندتر شده. با وجود اینکه هر دو جناح، حتی کشورهای اروپایی، اعلام کردن که خواهان جنگ نیستن، اما هیچ کس این رو پنهان نمی‌کنه که میتونه جنگ اتفاق بیفته. سایه جنگ بر فراز خاورمیانه و ایران در گشت و گذاره. کسی نیست که از تبعات جنگ بیخبر باشه. نمونه بارزش افغانستان، سوریه و عراق. همه و همه نمونه هایی هستن از جنگ های اخیر و فلاکتی که دامان جامعه رو گرفته. تحولات و رویدادها به کدوم سمت میره و چه کار باید کرد؟ در این برنامه این سوالات رو با امان کفا پاسخ میدیم. امان کفا، سیر این تحولات به چه سمتی سوق پیدا میکنه؟ ما میدونیم که جدال ایران و آمریکا مستقیم جدال بین دو دولت نیست. میدونیم که آمریکا از یک سو به عنوان یک قدرت نظامی و به عنوان ابرقدرت سعی داره جایگاه رهبری خودش رو در مقابل روسیه و چین و سایر ابرقدرت‌ها حفظ کنه، و این رو میدونیم که ایران هم به عنوان یک نظام ایدئولوژیک، به عنوان نظام جمهوری اسلامی سعی داره چه در منطقه و در جهان سیاست‌ها و برنامه‌های خودش رو به پیش ببره، و میدونیم که این کشمکش و این جدال ادامه یک کشمکش عظیمی است که در سطح جهانی در جریانه. این کشمکش و این جدال به چه سمتی پیش میره؟ باز شدن چشم‌انداز جنگ به چه معنی؟
تا اونجایی که به خود امکان جنگ برمیگرده، به طور واقعی همونجوری که شما اشاره کردید، هیچ کس نمیگه من جنگ میخوام، یا لااقل هیچ کس نمیگه ما جنگ تمام عیار میخوایم. همشون دارن میگن که بهتر جنگ نشه و نمیخوان جنگ بکنن. ولی تا اونجایی که به کل خاورمیانه برمیگرده، تا اونجایی که به اتفاقاتی که شما نزدیکی یه مرکزی میری که با کوچکترین جرقه‌ای مثل بمب میتونه همه جاش منفجر بشه نگاه میکنی، توی یک همچین منطقه‌ای امکان به وجود اومدن جنگ با ادامه فضای جنگی و فضای میلیتاریستی هی شدت بیشتری پیدا میکنه. به طور واقعی همینه که همه ازش میترسن. صحبت سر خواسته و جنگ خواسته نیست، ولی هر حرکتی میتونه به هر دلیلی به یه جنگ بیانجامه، و جنگایی که توی اینجا میشن طبق همونجوری که تا به حال دیدیم نگاه میکنید میبینید این جنگا نه قابل پیشبینی هم به معنایی که چه حد و مرزی دارن و نه قابل کنترل هم برای که بتونن در یه چارچوب معینی نگهش دارن. برای همین هر گونه بروز جنگی میتونه یه دنیا رو عوض کنه، لااقل از اون منطقه شروع بکنیم کل اون منطقه رو عوض بکنه. فراتر از این که جنگ به خواسته طرفین نیست، حالا طرفین از هر کسی اسمشو ببریم و یا حتی کشورهای منطقه رو اسمشو ببریم، امکان بروز جنگ اون دیگه مثل هر لحظه دیگه روز به روز داره بیشتر میشه، چقدر که فضای اون منطقه داره میلیتاریست نمیشه بیشتر میشه. ابتدا کشتی‌های آمریکایی میان و ناوبراش میان، بعد از یه مدتی انگار دیگه قبول میشه که خب امکان حضور ناوبرای بزرگ و یه بخشی از نظام و سپاهی و ارتشی و دریایی آمریکا تو اون منطقه باید قابل قبول باشه. از طرف دیگه این کشمکش رو نگاه میکنی با یه کشتی نفتی تو جبرالطارق میگیرن، بعد انگلیس دخالت میکنه توش، بعد با دخالت بریتانیا عملا ایران شروع میکنه کشتی های اون منطقه که دست بریتانیا هستن میگه دیگه قابل قبول نیستش که اونام بتونن بدون هیچ گونه فشاری بتونن حرکت داشته باشن، و این کشمکش دوباره به این معنی میشه که ناوبرای بریتانیایی هم شروع میکنن برن به خلیج فارس دریا عمان. میگم یعنی که هر لحظه شما نگاه میکنید این تنشی که بیشتر میشه با استابش با میلیتاریزه شدن بیشتر اون منطقه ما داریم میبینیم. آمریکا شروع میکنه بزن اسلحه هایی که به کشورهای خلیج داره میفروشه داره هی میره بالاتر، یا فرض کنید از اون طرف چین و یا روسیه همینجور دارن فروش اسلحه‌اشون میبرن بالاتر. این فضای میلیتاریستی دیگه بعد از یه مدتی داره انگار قبول نمیشه و همه مردم اونجا که نیروهای نظامی متعدد میتونن اونجا باشن و این یکی از مشکلات اساسی هستش که نسبت به لااقل میشه گفت مدتی قبل‌تر امروز میبینیم بیشتر شده. فراتر از اون اینی که جنگ نمیخوان هیچ کدوم از این نیروها، جنگ تمام عیار نمیخوان، به این معنا نیستش که موافق با یه درگیری کوتاهی کوچیکی در یه جایی نیستن. همه دارن میگن یکی از احتمالات بروز جنگ به معنای حمله الزاما اصلا ایران نیست، میتونه در عراق انجام بشه و حداقل تا اونجایی که به حتی دولت عراق هم برمیگشت گفته بودش که من نمیخوام اینجا بشه مرکز جنگی که داره از یک کشمکش دیگه نشأت میگیره. به خاطر همین این میخوام بگم این فضای میلیتاریستی خودش میتونه شرایطی رو وجود بیاره که جنگ ها، حالا چه تمام عیار چه کوچیک چه حتی خطرش، ابعاد بزرگتری پیدا کنه و این اون چیزیست که همه رو لااقل نسبت به آینده این اوضاع ناامیدتر کرده و کاهش تنش ها رو بیشتر خواستن که انجام بشه. اما تا چه حدی این خواست خواهش تنش رو که میگم از اروپا و آمریکا و ایران همه اعلامش کردن به طور واقعی داره تو دنیای روز دمین موجود ما در اتفاقات بیرون ما داره جلو میره، وقتی به اون نگاه میکنید میبینید همه صحبت میکنن که فضا رو آرومتر کنیم ولی دارن نیروهای میلیتاریستی تو منطقه دارن رشد پیدا میکنن و افزایش دارن میدن اونا رو و این تناقضی است که خود همین نیروهای غرب و اروپایی که دارن ادعا میکنن باید پاسخگوش باشن و به همون اندازه هم خب طبیعتاً تو منطقه هر چقدر میلیتاریست تر میشه بروز و خطرش برای مردم و یه جور قربانی کردن مردم، حالا میگم چه ایران چه عراق چه هر جای دیگه تو منطقه، رو در تیرس خودش داره قرار میده و این فضاست که باید باش مبارزه کرد و عقبش روند.
اگر یک فلشبک بزنیم قبل از اینکه این اتفاقات بیفته، بعد از خروج آمریکا از برجام، ما شاهد این بودیم که تحریم های علیه ایران اعمال شد و گفته های هیئت حاکمه آمریکا یا مشخصا ترامپ این بود که با ایجاد تحریم های جدید قصد این رو داره که ایران رو به میز مذاکره بکشونه که بعدا تغییر کرد و ما وارد پروسه این کشمکش و حتی تا سطحی که الان این کشمکش وجود داره و همچنان که شما هم اشاره کردید که نمیشه این کار کرد، احتمال داره در کنار این بشکه بارود هر جرقه منجر به انفجار بشه. بعضی ها یعنی در تحلیل ها وقتی که نگاه میکنی در گفتمان سیاسی که وجود داره، بعضی ها یعنی طیفی این رو میگن، به این امید هستن که میگن این فشارها منجر به این میشه که ایران دوباره پای میز مذاکره برگرده و میگن احتمال اینکه جنگ اتفاق بیفته خیلی کمه ولی احتمال اینکه ایران به پای میز مذاکره بنشینه دوباره بیاد مذاکره کنه خیلی زیاده. دوست دارم نظر شما رو در این رابطه بدونم، اصلا مسئله مذاکره با این فضای جنگی چی شد و چه اتفاقی براش افتاده، چطور باید این مسئله رو بررسی کرد؟
من فکر میکنم که مذاکره به طور واقعی نه الان مدتیه شروع شده، این بخشی از اون فضای مذاکره است. متعینی که یک کسی وقتی میاد میگه پیش شرط دارم میزنم برای مذاکره، اینا منظورشون اون موقعی است که عملا پشت میز میشینن، ولی اون چیزی که بهش میگن مذاکره منظور قبول شدن و عملی شدن اون خواستهای اولیه است. برای نمونه ببینید، ایران گفته که اگه میخواین هر گونه مذاکره انجام بشه از قبل شما باید یه تصمیم گرفته باشید و اونم اینکه تحریما رو برداشته باشید، بگن تو چارچوب برجام. یا امریکا فرض کنید میگه شما جلوی یه پروسه‌ای رو بگیرید و یه کارایی رو نکنید، ما بدون پیش شرط میایم میشینیم مذاکره میکنیم. میخوام بگم همشون دارن اون چارچوب اون مذاکره رو به میزان زیادی دارن میبرن جلو، خودشون دارن میبرن جلو. صحبت از مذاکره که میکنن به این معنا نیستش که با هم دیگه حرف نزدن یا نمیزنن. انواع اقسام کنفرانس ها و برنامه‌های متعدد داره این ورانور انجام میشه. اینا همه بخشی از همون مذاکره است. توافق اونا به معنی مذاکره دارن معرفی میکنن و به معنی پشت میز نشستن. در حال حاضر اون مذاکره داره به این شکل انجام میشه. ولی یه چیزی که نکته‌ای که هست اینه، ببینید تا اونجایی که به کل این پروسه برمیگرده مشکل از این شروع نشد که آمریکا از برجام میاد بیرون. همونجوری که مشکل این مسئله با بستن قرارداد برجام حل نشد، این تصویری است که طرفین من جمهوری جمهوری اسلامی خیلی داره دوست داره بده. میگه اگه برجام انجام شده بود و ادامه پیدا میکرد ما هممون به همه چیز رسیده بودیم. انگار مشکل با برجام حل شد. همه میدونستن مشکل جامعه ایران، مشکل اقتصادی، مشکل معیشت، مشکل بدبختی ها برجام نیست. مگه کشورهای دیگه حتی فرض کنید اونایی که این مشکل حتی روابط اقتصادی نشون که هندوستانشون نگاه کنید، تو که بر اکثر این کشورها نگاه کنید که در بهترین حالت چی شده، گل و بلبل نیست. اینجا اون تصویری که جمهوری اسلامی میخواست بده که انگار همه چیز با برجام زندگی آدم ها شروع میکنه مثل بهش دادن تو ایران، این دروغ بود، همه هم میدونستن دروغه. تصویری که بوجوزی ایران میخواست بده با برداشتن یه سری مشکلات میخواست وصل بشه به یه شکلی به اون بازار جهانی، اینو دنبالش بود. برجام چهارشنبه اینو تعریف کرد، ولی برجام تا اونجایی که به کل مسئله برمیگرده، مسئلهش فقط جمهوری اسلامی نبود، برجام جواب و پاسخی بود که به توافقی بود که بین قدرت‌های متفاوت جهانی رسیده بودن سر منطقه و مشخصا ایران. این اون توافق نشون میداد. اون توافق امروز با فشار بیشتر، رقابت بیشتر، اختلافات بیشتر تو این قطبای جهانی ادامه پیدا کرده. مشکل آمریکا به طور واقعی نیستش که فکر میکنن که ایران داره اتمی میشه. اینا همه میدونن که داستان این نیست، بهانه است. اتمی شدن اصلا بهانه است. در نتیجه برجام هم خودش یه بخشی از همون بهانه است. همه میدونن که توی منطقه رو میخوان آروم بکنن، اون جاده ابریشمی چین رو هر چقدر ناامن‌تر بکنن به نفع آمریکا میشه. آمریکا بر این تصور هست که میتونه قدرتش رو خاورمیانه بالاتر ببره اگر که این مسئله برجام بذاره کنار و دولت ایران به عنوان یه نیروی متخاصم‌تری نشون بده. از طرف دیگه فرانسه از نه الان، از قبل اینکه حتی آمریکا بیاد بیرون، مسئله موشک‌های بالستیک رو مطرح کرده بود. مسئله تو خود خاورمیانه رقابت‌های درونی از ترکیه و عربستان و اسرائیل و ایران و اینا مطرحه. میخوام بگم همه اینا با یک جواب برجام آمریکا اومده نه برجام، نه حل میشد و نه شروع نه پایان داستانه. اون اتفاقی که افتاد این که آمریکا عملاً برای پیشبرد سیاست خودش، جدا از اینکه برجام داره چیکار باهاش میکنه، جدا از اینکه تحریم ها داره چیکار میکنه، منطقه رو میلیتاریسته کرده. میگم این موضوع امروزه. اینی که میگن راه حلش چیه، یه لحظه بذاریم. کسی هست از بین اون نیروهایی که فکر میکنن که میگم به برجام وصل میشه، که حاضرم بگم اگر که آمریکا بیاد تو همون چارچوب و قرار داد، اگر حتی بیاد اون برجام قبول کنه، یعنی که ناگناشو و تمام اون بخش نظامیش که اوردو تو منطقه برمیداره میبره، منطقه رو خالی میکنه. این خواسته مردمه، این خواسته مردم. چه آمریکا تو برجام باشه، چه جمهوری اسلامی باشه، چه نباشه، هنوز خواسته مردمه. میخوام بگم تصویری که اعتراض مردم رو به میلیتاریزم کردن منطقه، ناامن کردن بیشتر، مخاطرات منطقه رو زیادتر کردن، امکان دادن به دولت‌های متفاوت ارتجایی بورژوازی تو منطقه که بتونن از این طریق و از این فضای میلیتاریستی استفاده بکنن و بتونن فشار بیشتری بر جامعه تحمیل کنن، ناامیدی و نامعلومی آینده رو بهشون بیشتر تحمیل کنن و زندگی رو برشون سخت‌تر بکنن، اون هدفه. برجام چه باشه چه نباشه، این هدف هنوز مورد مخالفت مردم. جمهوری اسلامی نداره وصلش میکنه به برجام، به رقابت‌های درونی قطبای جهانی سرمایه است که داره وصلش میکنه به برجام. ما از اول گفته بودیم اتمی بهانه است، امروز هم میگیم بهانه است. مسئله برجام نیست، تحریم‌های آمریکا به ایران به خاطر برجام نیست. حتی قبل از اون دوره‌ای هم که برجام بود داشتن میگفتن داره طبق معمول پیش میره، تو دوران از زمان بعد از اوباما هنوز تحریما وجود داشت. میخوام بگم یه تصویری داره داده میشه انگار اینکه تمام مشکل شده برجام. تمام مشکل برجام نیست، برجام یه توافق معینیه. مشکل سر اینکه میخوام منطقه رو میتوسی کنن، چون قدرت بوجودی تو منطقه رو میبرن بالا، چون میتونن رقابت‌های درونی قطبای جهانی رو از طریق این بخش نظامی بتونن بیشتر ببرن جلو. اون چیزی که شما اول صحبتتون شروع کردین که گفتین پشتوانه واقعی نه اونجاست، وصل کردن اینا به برجام یه تصویر محدود دادن از اون اختلاف واقعیه و این واقعیت نداره. و از طرف دیگه شما نگاه میکنید جدا از این مسئله، اگر که هر گونه فشاری، هر گونه کشمکشی، میگم چون برجام به ایران مشخصا نگاه داره برمیگرده، اگه فردا فرض کنید با همین فضای میلیتاریستی یه سری بمب ریختن دوباره توی یه بخشی از برای مثال عراق، اون وقت کسی که دنبال برجام بودن و نبودن باید رفت اینا هم بگن دیگه. همه دارن میگن این خطر معلوم به این اعتبار نیست، به این معنا نیستش که بمب ریزی در ایران میشود، به این معنا است که اون منطقه مردمش در خطر هستن و اینه که همه دارن ازش فاصله میگیرن. و صحبت از تنش و کاهش تنش برای مردم به خاطر اینکه جلوی این فضا گرفته بشه. من اشاره کردم دورویی واقعا این کشوری که از این ور صحبت میکنن میخوان تنش رو کاهش بدن، از اون ور دارن یه کشتی نظامی میفرستن تو منطقه، از اون ور دارن یه پایگاه بیشتر نظامی میذارن تو منطقه. خب تنش رو دارین با کی کم میکنید؟ فرض کنید با ایران به توافق رسیدید، همه این بخش نظامی چی میشه؟ برمیگرده؟ بر نمیگرده که. واسه همه خواست مردم حتی برای کاهش این تنش با خواست درویی کشورهای اروپایی و کشورهای آمریکا و چین و روسیه تره کاملا فرق میکنن. مردم میگن پایان تنش، کاهش تنش به معنای عدم میلیتاریسی کردن منطقه است. مردم میگن پایان و کاهش تنش به معنای اینه که اون فضای جنگی که بالا سر مردم گذاشتید رو بردارید. حالا چه جنگ ستاره‌ای بکنید، از اون هوا بیاین با اون پهپادها بزنید، چه نیروی نظامی رو زمین بزنید، چه کشتی بزنید. یعنی این باید تموم بشه. پایگاه‌های نظامی متفاوت رو تو این کشور گذاشتن و بردارید. این فضای میلیتاریسی رو تموم کردن یعنی این. و این یقه تمام اون کشورها و من جمله ایران و کشورهای منطقه را میگیره که باید نیروهاشون و نیروهای نظامیشون کم کنن، هیچ کدوم کشورها هم دیگه شروع نکنن مانورهای نظامی بدن.
اما برخلاف گفته شما که اشاره میکنید، به درست اشاره کردید که اینجا دال و کشمکش وز کردنش به برجام تصویر رو محدود میکنه و کشمکش در یک جدال عظیم و جهانیه که این هم ادامه همون کشمکشه، برخلاف نظر شما که میگید کاهش تنش یا پایان تنش برای مردم به معنی پایان ملیتاریزه کردن منطقه است، ما شاهدیم که در ایران نیروهای سیاسی وجود دارند یا احزاب‌های سیاسی وجود دارند یا گرایش‌های سیاسی وجود دارند که سعی می‌کنن این تصویر رو هم به جامعه بدن، استقبال می‌کنن از مسئله جنگ و این تصویر رو به جامعه ایران نشون میدن که با اتفاق افتادن جنگ و ورود آمریکا میشه اوضاع جامعه ایران بهتر بشه و از این حرف میزنن که به اصطلاح خوشحالن از این که جنگ اتفاق بیفته و تصویرشون امینه یا تصویری که به جامعه میدن اینه که میگن با شروع جنگ میشه جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد و اوضاع جامعه رو بهبود بخش از معیشت، وضعیت زندگی جامعه، تمام چیزهایی که جامعه ایران امروز بر سرش با جمهوری اسلامی به جدال برخواسته رو در گرو ایجاد این جنگ میدونن. یعنی برخلاف این که شما گفتید مردم پایان تنش رو با ملیتاریزه کردن کم کردن یا لغو این ملیتاریزم یا از بین رفتن این ملیتاریزم، یعنی این دوتا کاملا در تقابل هم هستن، دوست دارم کمی در این رابطه حرف بزنید که اینها بر چه اساسی و بر چه مبنایی این رو دارن میگن و چه منفعت مشخصی پشت سرشه.
منفعت مشخصی راست شو بخواید بستگی داره به اون احزاب جنگی که نگاه میکنید. ببینید تو جامعه بعضی هستن پیشبینی میکنن و نظر میدن. شما موقعی که سر جریانات و احزاب میگید داستان خیلی فرق میکنه. یه تصویر اینه که میگن اگر که جنگی بشه، نمیدونم فرض کنید آمریکا بیاد بمب بزنه و غیره، جمهوری اسلامی پایش سست میشه و مردم میتونن بزنن بریزن. این تصویر کسانی است که خیال میکنن جنگ میره تو وسط یه بیابونی بین دوتا ارتش اتفاق میفته، یکی شکست میخوره، در نتیجه قدرتش کم میشه و یه دیگه میتونه کار دیگه بکنه. جنگ اگر قرار باشه جنگ به معنی جنگ تمام عیار بشه، به معنی اون چیزی که به اسم رژیم چنج میگفتن حتی بشه، خب بمب که دیگه نمیشه رفت وسط آمریکا. فرض کنیم بیا بمب بزنه و نمیداره بزنه وسط کویر، که آمریکا بمب میزنه رو مراکز. مراکز کجا؟ مردمی که روشون، مردم تهران شما تصور کنید نشستن رو سرشون بمب ریخته، بلند میشن میرن تو خیابون تظاهرات میکنن علیه جمهوری اسلامی. کدوم آدمی وقتی میبینه داره بمب سرش میاد میره شروع میکنه اعتراض کردن علیه دولتش؟ این شکلی انجام نمیشه. تو دنیای واقعی این شکلی نیست. جنگ نیروهای برابر که نیستش که. جمهوری اسلامی چجوری قرار با آمریکا بجنگه؟ جمهوری اسلامی که نیروی دریایی که قابل مقایسه با اون چیزی که اونا دارن نیستش که. نیروی هوایش که قابل مقایسه نیست. جنگ چریکی میخواد بشه تو تمام شهر. خب همه این تجربه تو سوریه و توی بقول شما افغانستان و تو بقیه جاها دیدن. توی یک همچین پروسه‌ای کجا وضع مردم بهتر شده؟ و ثانیاً چرا تصور میکنن اگر که مردمی که دارن معترض میشن وقتی که بمب میزنن سرشون، وقتی کل جامعه شیرازشو به هم میزنن جنگ میکنن، کی حاضره بگه بعدش چی میشه؟ مگه تو خود سوریه نشد که دولت بشار اسد سر کاره؟ این تصویر واقعی نیست. تنها یعنی هر کسی اینو میگه اگه نادان باشه یه چیزه، ولی اون نیروهایی که دارن این پروسه رو دارن تعمیم میدن و میگن اگه جنگ بشه به نفع مردمه، یعنی نه بهبود و امید بلکه ناامیدی و بمب ریختن رو سرتون باعث زندگی بهترشون میشه، این آدمایی هستن که میگن اگر که دیکتاتوری بیشتر بشه، اگر فشار رو مردم بیشتر بشه، مردم بیشتر معترض میشن. این همون آدمایی هستن که اینو به دروغ میگن، ولی این دروغشون نه از روی نادانیشونه، بلکه به این خاطر که فکر میکنن تنها رایی که خودشون میتونن به یه نیرو به یه جایی وصل بشن، اونا فکر میکنن اینکه توی جامعه ایران هرج و مرج وجود داشته باشه، اگه هرج و مرج باشه معلوم نشه کی به کیه، اونا می شانس پیدا میکنن. این تیپی که بحث جریان قومی مذهبیه، هیچ جریان غیر باندی، هیچ جریان اجتماعی واقعی، هیچ نیرویی نیست که بدون با جنگ و بدبختی و بمب و از بین رفتن مراکز تولید و محل زندگی و مدرسه و بیمارستان و دکتر سر محلتون و محلتون و مغازه ها و راه های ترابری و راه آهن و اتوبوس و همه این چیزها، اگه اینا رو بمب بریزن و بین ببرن، زندگی مردم میان بیرون معترض میشن، میگن که ما اینا برامون مهم نیست، جمهوری اسلامی رو میخوایم بریم هدف بزنیم. واقعیت این اصلا هیچ جای دنیا که اینجوری نبوده. نیرویی که توی واقعی داره نگام اجتماعی نگام کنه میدونه که جنگ بر عمر جمهوری اسلامی افزایش میده. هر گلوله‌ای که وردر آمریکا یا هر کدوم از این نیروها بزنن به ایران، هر حمله‌ای که بکنن، جمهوری اسلامی رو به معنای واقعی به عمرش افزایش میدن، چون مردم رو عقب میبره. نباید که جمهوری اسلامی سست میشه یا نمیشه، اینا میگن جمهوری اسلامی نیروی نظامی سست میشه، به همون اعتبار انگار مردم قدرتشون بیشتر میشه. واقعیتی نیست. اون کسی که قرار جمهوری اسلامی بشه، قدرت متشکل مردمه، اینه که زندگی مردم رو بهتر میکنه. وگرنه نصف از جامعه رو از بین ببرن، بگن جمهوری اسلامی هم نیست، بعد بگن خب از اول ببین دوباره شروع کنی، این که کامپیوتر نیست که دوباره شما ریستش بکنی بگی عیبی نداره با خاک یکسان کنم بیایم از اول بسازیم. جامعه اینجوری حرکت نمیکنه. امید میخواد به آینده، پیروزی رو باید ببینه، زندگی بهتر ببینه. اون جامعه ایست که شروع میکنه به انقلاب، نه واسه خاطر این که فشار بیشتر بهش اومده. این واقعیت جامعه است. برای همین اون نیروهایی که این کارو میکنن، یا نیروهایی که دارن دروغ میگن، یا نیروهایی که هیچ مثال تاریخی شبیه اینو نداریم که تو دوران اخیر که شما لاغر چندشون اسم بردی بیارن، ولی نیروهای قومی و مذهبی و باندا و گانگسترایی هستن که یه سری‌ها فکر میکنن تو هرجومه از ازشون بهتر میشه و اونا این حرفو میزنن. همه میدونن با جنگ زندگی بر مردم تنگتر میشه و نیرویی که قرار جمهوری اسلامی بندازه، نیرویی که قرار زندگی بهتر و آینده بهتری رو بیاره، نیرویی که باید امید داشته باشه با آینده بهتر، با جنگ آینده بهتری براش نمیشه. اگه که اینجوری بود که خب برن آرزو کنن میگن بمب اتم بندازن دیگه، اون که خیلی بیشتر ابعاد جنگیش بالاتر و کل اون نیروها رو به این بره. جمهوری اسلامی جنگ نمیخواد چون سست میشه، ولی به همون اندازه ما هم جنگ نمیخوایم. نه واسه خاطر اینکه جمهوری اسلامی کجا قرار میگیره، واسه اینکه نیرو عامل تغییر دهنده اون مردمی هستن که تحت فشار بیشتری قرار میگیرن و این به ضرر آینده بهبود زندگی مردم میشه. برای همین ما جنگ نمیخوایم.
شما از قدرت متشکل مردم حرف زدید و اشاره کردید که بروز یک جنگ در واقع به معنی افزایش طول عمر جمهوری اسلامیه. وقتی که از قدرت متشکل مردم حرف میزنید، وقتی که تاریخ رو ورق میزنیم، در همین چند سال گذشته در جنگ افغانستان، عراق، سوریه، هرگاه جنگ اتفاق افتاده، ما شاهد بودیم که کسان یا انسانها یا جنبشهای آزادی خواهی بودند در جهان که علیه جنگ اعتراض کردند و خواهان این بودند که جنگ ادامه پیدا نکنه و جنگ پایان پیدا کنه. وضعیت فلاکتبار خاورمیانه در سالهای گذشته جلوی چشم جامعه جهانیه. همه میدونن که در سوریه وضعیت انسانها، وضعیت زندگی چطوریه. همه میدونن هنوز که هنوز در افغانستان وضعیت چطوریه. همه میدونن که در عراق هنوز که هنوز وضعیت به چه شیوهی پیش میره. در این شرایط شما فکر میکنید که با توجه به افزایش تنش بین ایران و آمریکا، این جنبش ضد جنگ، اگر اسمش رو اینطوری بذاریم یا اینطوری ازش اسم ببریم، چقدر قویه، چقدر قدرتمنده در سطح جهانی بیشتر مد نظرمه، چقدر میتونیم ما امروز از این به عنوان یک عنصر فشار نام ببریم؟ آیا هنوز در سطحی است که یه عنصر فشار باشه و بگیم این خودش یه عنصر فشاره و میشه امید داشت که بگیم یه عنصر فشار و این عنصر فشار میتونه تأثیر داشته باشه که بر این تنش جنگ رو یا امکان بروز جنگ رو کمتر کنه؟
حتما میتونه. ببینید یه بخشی از تبلیغی که میکنن هم میگن ما جنگ نمیخوام، ما جنگ نمیخوام، ما جنگ نمیخوام، برای اینکه میدونن کوچکترین اجازه ای رو هیچ کدومشون ندارن بگن ما جنگ میخوایم. دنیای بیرون که دیگه حرف ترامپ رو یا فرض کنید حرف ماکرون و یا بقیه رو که فقط گوش نمیده بگه آها باشه و جمهوری اسلامی گفت آها جنگ نمیخوام، در چه جنگ نمیشه. دنیای بیرون معترض به هر گونه جنگی، امکان به وجود اومدن جنگ یه علت جلوگیری و اعلام کردن که ما نمیخوایم جنگ بشه، یه بخشی از داستان هم همینه. یه بخش از داستان که یه بخش وسیع جامعه در سطح جهانی مخالف هر گونه جنگیه، یعنی دلشون واسه خاطر همدیگه نسوخته که فکر کنن چه اتفاقی برای مردم میفته. جنگ یه بخشش اینه، حتما اینجوریه. هنوز هیچی نشده، شما جنگی که اعلام نکردن، ولی اعتراضات علیه جنگ تو بخش‌های متفاوت جامعه، تو اروپا، تو آمریکا، تو حتی خاور دور وجود داره و حضور داره. از ژاپن و کشورهای اطراف اونجا بگیرید، از آمریکا بگیرید، تو انگلیس ببینید، تو آلمان ببینید، تظاهرات و اعتراضات و میتینگ‌های متعددی برگزار شده علیه جنگ که بخشی از جامعه داره از قبل صداشو برده، در مقابل دولت‌ها قرار داده و گفته که ما جنگ نمی‌خوایم و اجازه نمی‌خوایم بدیم یه جنگی دیگه اتفاق بیفته. این فضا وجود داره، فضای علیه جنگ. کاری که یه بخش میگم تبلیغات وجودی داره میکنه، یکی دیگه از اهدافش اینه که بگه انتظار نداشته باشین جنگ میشه، در چه اتفاق نمیفته، شما دلواپس نباشید. و معلوم میشه که بعد تنشای میگن کاهش بدین، برای چی باید کاهش بدن؟ همه میبینن که این دارین شما یه فضایی رو میسازید، فضای جنگی مورد علاقه شونه و اون فضای جنگی چیزیه که اعتراض علیش به اندازه همون جنگ هست، منتها موقعی ابعاد معلومتر و بیرونتر میشه که احساس کنه جنگی داره اتفاق میفته. توی جنگ سوریه در رابطه با جنگ عراق شبیه همین شد، جنگ اول خلیج هم همین شد. مردم اوکیدن نه فقط صحبت از بروزات و امکانات و علائم جنگی، بلکه داره جنگ میشه. به طور واقع جمعیت‌های میلیونی توی سراسر دنیا اومدن و اعتراض کردن. این تجربه و این فشار رو باهاش مقابله کردن، رفتن جنگ خلیج کردن. ولی شما موقعی که اتفاق برای انتظار جنگ و دخالت نظامی تو سوریه برمیگشت، همه این کشورها مجبورن برن تو پارلماناشون یه بار دیگه حرف بزنن، ببینن که میتونن دوره لاغت تایید حداقل نماینده های مجلسشون رو بگیرن که بتونن این تصویر رو بدن که میشه پای جنگ رفت. این اعتراض در سطح عمومی جامعه هست، چقدر میتونه فشار بیاره؟ خب هر چقدر قوی تر اصاره وجود کنه، هر چقدر طبقه کارگر و چپ و کمونیست خط دارت باشه که بگید شما دارین با جنگ و نابودی به کل بشریت نه فقط خاورمیانه بلکه در سطح جهانیش دارید فشار میارید، یه درجه حمله دارین برین عقب‌تر، هر چقدر این قوی‌تر و متحدتر حضور پیدا کنه و ظاهر بشه در سطح جهان، ما به همون اندازه میتونه دولت‌ها رو تحت فشار قرار بده. بذارین من اینجا یه نکته دیگه هم بگم که موقعی که نگاه می‌کنید به پاسخ علیه جنگ، شما ببینید بین این جریانات چپ گوناگون و جریانات متفاوت که دو جوامع متفاوت اروپایی و آمریکا و هست کنه حتی ایران و خاورمیانه هستن، یه قطب معینی هستش که در سطح اجتماعی به معنی حضور داشتنش توی سطح وسیع اجتماعی و بیان یه نظر وسیع اجتماعی داره میکنه و علیه جنگ ورسده، به طور واقعی بخش عمدهش یه چپ و کمونیست معینی هستش، یه چپ و کمونیستی که نمیخواد.
اگر رو همین مسئله زوم کنیم، اجازه بدید رو همین مسئله زوم کنیم و به همین بهانه وارد سوال بعدیمون بشیم. شما گفتید که یه چپ معینی در سطح جهانی علیه این جنگ وایساده. ما شاهد بودیم که تشکیلات خارج از کشور حزب حکمتیز خط رسمی بیانیه مشترکی رو با حزب کمونیست کارگری عراق و حزب کمونیست کارگری کردستان منتشر کرده و فراخوانی داده به مردم آزادی خواه و برابری طلب توی دنیا به اتحادیه و تشکل‌های متفاوت. دوست دارم کمی در مورد این بیانیه حرف بزنید و با توجه به این مسئله که شما گفتید یه چپ معینیه در سطح جهانی علیه این مسئله وایساده، کمی در مورد این بیانیه حرف بزنید و کمی در این رابطه حرف بزنید که ما به عنوان حزب حکمتیز خط رسمی در کجای این ماجرا هستیم و به طور مشخص در سطح جهانی مشغول به چه کاری هستیم و چه پلن و چه برنامه هایی داریم به طور عمومی.
تا اونجایی که به تشکیلات خارج کشور برمیگرده، در حقیقت یه بخشی از بیان همون قطبی است که اشاره کردم. شما نکته درستی داریم که میگین این قطب کجا میشه دید. به طور واقعی لااقل تا اونجایی که به بخشی از این کشوری که فکر میکنم الان در معرض بیشتر از این خطر روزمره جلوشون هستش، ایران و عراق داریم میبینیم. برای همین حزب حکمتیز خط رسمی، حزب کمونیست کارگری عراق و حزب کمونیست کارگری کردستان با همدیگه بیانیه دادن و در خارج از این کشور به معنی خارج کشور به طور علل عمومش تصمیم گرفتن که تمام اعتراضات و برنامه‌هایی که دارن با هم می‌ذارن به صورتی شکل داده و متحدانه بیشتر به معنی قطب معرفیش بکنن توی خارج کشور. شروع شده با اومدن بیانیه تماس‌ها با انواع اقسام تشکلات کارگری و احزاب چپ گرفته شده. کشورهای متفاوت تماس به این معنی که همشون در جریان گذاشتی که یک همچین بیانیه اومده. به هر جایی که امکانی بوده تماس‌های از فردی و نزدیک گرفته شده و مطلع کردن که یه همچین جمعی هست و یه همچین نظری داره. و در این حال یه سری برنامه‌ها تو دستور کارمون هستش. یکی از این برنامه‌ها احتمالاً به زودی برگزار بشه، سمیناری خواهد بود که با شرکت کنندگانش از جدا از این سه حزب از کسانی هستن که توی این تشکلات و گروه های معین چپ و ضد جنگ ابراز وجود کردن و حضور داشتن و اون سمینار به زودی برگزار میشه. توی قدم بعدیش طبیعتاً اووردن هرچقدر بیشتر از این نیروی معترض توی جامعه رو به شکل اعتراضات معین و هرچقدر بیشتر متشکل‌تر و متحدانه‌تر کردنشونه، جزء دستور کارشونه و هرچقدر زمان داره میره جلو با وجود اومدن و بیشتر شدن اعتراضاتی که توی جوامع متفاوت علیه جنگ داره میشه به معنای یه پاسخ معین برای خواهان پایان دادن به اون میلیتاریسم، برای خواهان پایان دادن به تمام اون تحریم ها، برای خروج نیروهای میلیتاریستی از اون کشور، از اون منطقه به طور کلی و خواهان اینی که آدمایی که دارن این جبهه میلیتاریستی رو دامن میزنن به عنوان مسببین اصلی هر گونه آینده سیاهی که در مقابل مردم گذاشته میشه رو بیشتر در مقابل مردم دنیا قرار بدن و براش شلب حمایت کنن. این سری برنامه‌هایی است که تو دستور کار تشریفات خارج کشور این سه تا حزب هست و بعد از سمینارها و جلسات درونی که خودشون داشتن تو دور آینده بازتاب اون رو توی فعالیت رو خواهیم دید.
بلوان سوال آخر و کوتاه لطفاً. ما در مورد این کشمکش و اینکه به چه سمتی میره صحبت کردیم، در این رابطه صحبت کردیم که این کشمکش و این جدال بخشی از جدال جهانیه که در حال جریانه. در رابطه با جنبش ضد جنگ و موقعیتش حرف زدیم، در رابطه با وضعیت فلاکتباری که جنگ میتونه برای جامعه ایران داشته باشه حرف زدیم و مشخصا در مورد این حرف زدیم که در خارج از کشور حزب حکمت ایست خط رسمی چه پلن و برنامه هایی داره و دفتر داره که چه کاری است. اگر داخل جامعه ایران بریم، حکمت ایست ها، کمونیست ها در داخل جامعه ایران چی میخوان در وضعیت کنونی، در وضعیتی که شما اشاره کردید؟ از یک سو خواهان این نیستیم که ملیتاریزم آمریکا وجود داشته باشه، خواهان اینیم که پایان تنش برای ما به معنی پایان ملیتاریزم منطقه است. از یک سو خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم. وضعیت مردم و معیشت شما در صحبتاتون به تفصیل در رابطش صحبت کردید که چه وضعیتی جامعه ایران توش هست. خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم و از سوی دیگه خواهان هستیم که جنگ اتفاق نیفته. در این موقعیت دوست دارم کمی در این رابطه حرف بزنید. در شرایطی که تنش ها بالا رفته، در شرایطی که هر جرقه‌ای میتونه این بشکه باروت رو شعله ور کنه، حکمتیست ها در داخل جامعه ایران، کمونیست ها چیکار میتونن بکنن؟ علل عموم به طور مشخص در جامعه ایران چه روی چه مواردی میتونن به اصطلاح چه افق و چشماندازی رو جلوی جامعه میذارن؟
ببینید، من نکته‌ای که میخوام بگم در رابطه با نمشخصا فرض کنید حکمت ایستا و که به طور عمومی من فکر کنم بخش وسیعی از جامعه یک چیزایی رو شروع کرده و داره انجام میده. طبیعتا وظیفه کمونیستا تو هر جا به وجود آوردن جنبش ها نیست، چون دست اونا نیست که جنبش ها رو به وجود بیارن، بلکه وظیفه‌شون سازماندهی، سمت و سو دادن و جهت‌یابی اون جنبش ها و پیشبری سیاست معینی تو اون جنبش ها هستش. جنبشی که علیه هر گونه جنگ، جنبشی که خواهان ادامه این شرایط بحرانی امروز، جنبشی که خواهان پایان دادن به این تحریم ها و میلیتاریزه شدن منطقه هستش، جنبش وسیعی تو ایران مثل بقیه جاها. وظیفه کمونیست طبیعتاً گرفتن و سمت و سو دادن و متحد کردن و شکل کردن و خط معینی رو برای این جنبش آوردنه. تا اونجایی که به خود شرایط امروز برمیگرده، جمهوری اسلامی داره یه فضای سیاسی، فضای جنگی رو داره هی سعی میکنه دلیلی بیاره برای اینکه بتونه شرایط موجود رو بتونه بیشتر به همه تحمیل کنه. خب ایستادن در مقابل این تصویر فضای جنگی، ایستادن در مقابل سیاست‌های سرکوب گرایانه به خاطر یا به بهانه لاغر بگیم فضای جنگی، استفاده از امنیتی کردن هر صحبت و هر چیزی تا اووردن فرض کنه نیروهای هشت و شعبی و غیره توی داخل مرزهای ایران و تمام اینا یه بخشی از اون مبارزه است که روزمره تو ایران در جریانه. این جنبش ها وجود دارن. وظیفه کمونیست ها همیشه گفتم متحد کردن، متشکل کردن و پیشبرد و سیاست کمونیستی رو غالب کردن برای این جنبش ها هستش. خود این جنبش ها علل عموم وجود دارن، نمیشه به وجودشون آورد. نکته دیگه که هستش اینه که خواسته هایی است که این جنبش ها دارن، میگم خیلی انسانی و خیلی وسیعه. همه میگن باید تحریم ها قطع بشه، تحریم ها سرکوب گرایانه است. همه میگن شرایط جنگی باید پایان پیدا کنه و این فضای جنگی و فضای سرکوبی که جمهوری اسلامی این بهانه رو انداخته باید پایان پیدا کنه. همه میگن امنیتی کردن و پادگان کردن محیط های متفاوت از دانشگاه و مدرسه و محیط کار و صفحه ایستگاه اتوبوس و غیره، همه اینا باید پایان پیدا کنه. مثلا معیشتی که امروز مردم واقعا گریبانشون رو گرفته و خود این مسئله معیشت، خود مسئله اقتصادی یکی از راه‌ها و یکی از ابزارهای اصلی سرکوب کل جامعه هستش و بیکاری رو مثلا مثل نمونه دیگه میشه از این وسایل سرکوب نگاش کرد. خواهیم تمام این شرایط و مبارزه علیه اینا که جنبش های وسیعی توی کل اون جامعه وجود دارن، سازمان دادن و متشکل کردن و پیش بردن این سیاست و وظیفه کمونیست تو هر محله، تو هر زمان دوره‌ای هستش که میتونه سیاست چپ و کمونیستی روش به عنوان جواب آلترناتیو بهبود آینده واقعی به مردم نشون بده، اون جزء وظیفه هستش. ما از جمهوری اسلامی چی میخوایم؟ تو این شرایط یه بخشیش میشه و یه کار هست این که شرایط رو معین رو آمریکا و غرب به وجود آورده و اون شرایط رو به معنی میلیتاریز کردن، اونو میگیم باید پایان بدن، اونا باید نیروهاشون برن بیرون. ولی علل عموم و جدا از این، بالاخره اومدیم آمریکا هم داره هی ادامه میده. ما چی؟ ما که دلمون نمیخواد که جمهوری اسلامی هی بگه مقصر آمریکاست که داره میگه 24 ساعته. جمهوری اسلامی هم میگه نیروهاش آمریکا ببره بیرون. ولی جمهوری اسلامی در این حال میگه خود من میتونم تو منطقه هر کاری میخوام بکنم. نه اینجوری نیست. این فضای جنگی رو دامن زدن بیشتر و بیشتر بهش کمک نمیکنه، آینده مردم مورد خطر بیشتری قرار میده. خب معلومه که جمهوری اسلامی هم باید نیروهاشو و نیروهای نظامی تو این کشورهای متفاوت در همه رو باید جمع کنه برگردن پشت مرزهای ایران. جمهوری اسلامی نیروی نظامی نمیخواد بره تمام این کشور. اگر یه نیروی یه دولت آلترناتیو مردمی و واقعی، اگه دولت چپ و کمونیستی سر کار بود که اولین کاری که میکرد سعی میکرد بگه بابا ما نمیخوایم جنگ بکنیم تو کوچیکترین اتفاق گفته تو منطقه. معلومه که باید تو اون شرایط بتونی بهترین شرایط رو برای مردم فراهم کنی، باید اون نیروی نظامیشو بکشی بیرون. این دامن زدن بیشتر و بحرانی کردن 24 ساعته و دقیقه‌ای هر لحظه داستان یه بخشی از کاریه که بورژوایی توی اینجا مشخصا جمهوری اسلامی داره میکنه، چون فضای جنگی رو اون میخواد. خب میگم جمهوری اسلامی فضای جنگی میخواد، ولی بورژوایی ایران هم فضای جنگی رو بعدش نمیاد، به نفعشه و کلا دارن این کارو میکنن. این جنبش علیه این هست و این جنبش خودش کجا نشون میده؟ مبارزه برای بهبود شرایط امروز، مبارزه برای پایان دادن و از بین رفتن تمام این دستگاه‌های متفاوت و بخور بخورهای مالی که داره برای کل این پروسه انجام داره میشه، فراهم کردن امکان بهتر برای مردم. بزنید من یه نمونه بگم. همه دارن توی جمهوری اسلامی به همه داره میگه که ما کاری که داریم میکنیم این که مشکل ما نیستیم، مشکل این که فرض کنید تحریم هست، مشکل این که فضای امروز اینجوریه و در نتیجه ما نمیتونیم پولی رو به مردم بدیم، پولی نیست، امکانی نیست. درست که این دروغه، همه میدونن چیزی که توی جامعه ایران کم نیست پوله، چیزی که کمه دست مردم، پول بولستن پول دست مردمه. وگرنه کدوم بخور بخورا کم شده؟ میزان پولایی که میره ایران و حتی توی این سیستمای بانکی ثبت نمیشه، هر دفعه یه چیزیشو فقط یه گوششو یه جایی اعلام میکنن. همه میدونن که پول تو ایران کم نیست. امکان فراهم کردن این دستگاه سرکوب، راه انداختن و روزمره نگه داشتن و تزریق و بازتزریق و بازتولید کردن دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی سرمایه هنگفتیه و این سرمایه هنگفت داره مرتب انجام میشه. پول هست، مرتب برای مردم نیست، خرج این دستگاه هاشون دارن میکنن. خب یکی از خواسته هایی که واقعی هم روز وجود داره میگن جلو تمام این بخور بخورا رو بگیرین، نه اینکه فرض کنین یه نفر رو بگیرین یه نفر دیگه رو بزنین، کل این سیستم داره این بخور بخورا رو میندازه، باید کل این سیستم رو بردارن. و یکی از کارهای مسلم کمونیست ها و حکمتیست ها اینه که تو این جامعه سیاست چپ رو بزنن، بگن راه آوردن دولت دیگر، راه آوردن زندگی بهتر، راه از بین بردن تمام این بدبختی که بورژوازی ایران امروز با تصویر اسلامیش تحت نام جمهوری اسلامی بالا سر ماها گذاشته و پدر همه رو داره در میاره و راه برداشتن این و آوردن دنیای بهتر از طریق متشکل شدن و یه انقلاب به طور واقعی از پایین جامعه است برای کنار زدن جمهوری اسلامی و تو این پروسه سازمان دادن مردم و سازمان دادن طبقه کارگر، متشکل کردن و متحد کردن نیروهای متفاوتی تو این جنبش علیه کل نظام سرمایه‌داری دارن زندگی میکنن و عمل هر روزه دارن و هر ثانیه دارن فعالیت میکنن. یکی دیگه از وظایف مشخص کمونیست هاست که امروز هم تو ایران داره پیش برده میشه.